الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین. بعد از اون که فرمود در صحنه عالم اونهایی که اولا از وسوسه ها و گمراهی ها می رهند و ثانیاً به مقصد میرسن، نمونه هایی رو نقل میفرماد که هرچه هم ما نمونه باشیم، شرایطمان به نمونه بودنی که اون عزیزان هستن نمیرسن. اول حضرت نوح علیه السلام رو نمونه آورد که مخلصین چگونه در همه عرصات به راحتی با قدرت غیب الهی به مقصد میرسند و در اون شرایطی که جهان بر آنها در واقع شوریده است، اونها به مقصد خودشون میرسند و برعکس ثم اغرقنا الآخرین، اونهایی که روبروی حضرت نوح علیه السلام ایستادن غرق شدند و خلاص شدند. بنابراین پس بحث اصلی برمیگردد به آیه 74. نمونه هایی میارد از آیه 74. آیه 74 فرمود الا عباد الله المخلصین، یعنی بنده های مخلص خدا از همه این مشکلات و نقشه ها و فتنه ها و خطرات بدورن. بعد میگه نمونه هاش رو بیا ببین. اولا در ثانی نمونه ها نمونه های عجیبی است، یعنی نمونه هایی است که انصافاً نمیشه انسان هیچ وقت این همه مشکل دست به دست هم بده و یک انسان را از پا در نیاره. اینا را از پا در نیورده است. خب این که غافلید آقا، ما 10 روز یه کار بکنیم و نتیجه نده نمیتونیم ادامه بدیم. ما 20 سال انقلاب کنیم، خدا ما را خیلی مواظب است، چون میدونه ما اون گوسفند کوچولیه آخر گلیم که اگه چوپان بلندمون نکنه بذاردمون جلو اصلا دق میکنیم، همونجا میمونیم. یعنی شما ببینید یکی از این مشکلاتی که برای این انقلاب ما پیش اومده است، اگه خدا یه خورده مثل حضرت نوح با ما عمل میکنه، یعنی بازرگان میمد سر کار با اون روحیه غیر معنوی نابی که نیاز این انقلاب بود و میموند، همطور میموند 20 سال میموند نه بیشترا. من قول به شما میدم الان شاید راست لشگر امام زمان ما دیگه مسلمون نداشتیم تو این کشور، به جد عرض میکنم. شما نمیدونید بازرگان چه خطرناکه. امام به آقای محتشمی نوشتن این از رجوی خطرناکتر است، چون این به اسم قرآن منحرف میکنه. یه چیز خطرناکی بود بازرگ. اونایی که من یادم از شیعه های افغانستان اومده بودن به واسطه هم برادرمون آقای صفوی که یه مقدار چیزایی که از قبل از انقلاب دیگه نمیخواستی مواد انفجاری اینا که دیگه انقلاب شده بود، یعنی بعد چند تا دوستان گفتن نه ندید ما خودمون خطر این که دوباره جنگمون شروع بشه هست و همینطور هم بود، یعنی این امکان بود که دوباره ما با حاکما بجنگیم و بدتر و سخت‌تر از زمان شاه میشد. حالا شما حساب کنید فقط بازرگان میموند 20 سال میمون، عرض بکنم ما به اندازه لشکر امام زمان که 313 تا باشد معلوم نبود دیگه تو این کشور آدمی که دلش نریخته باشد قرص واسده باشه داشت بعدش بنیست. حالا اینا رو داشته باشی، حالا کسی 1000 سال 950 سال فقط تبلیغ کنه با هیچ کس هم نیاد، یعنی تقریبا هیچ کس نیومده است دیگه. اشاره قرآن عرض میکنیم دیگه تقریبا هیچ کس، همین فقط یه طایفه محدود، یه خانواده. این آدم تکون نمیخوره. اینجاست که میفرماد شما حالا چرا بنده اگر 10 سال 5 سال فضای انقلاب یه مقدار از معنا و ارزش ضعیف بشه دیگه پا جلو نمتونم بذارم؟ برای اینکه شیطان حکومت داره، دلم قرص نیست، مخلص نیستم، رب العالمین را در صحنه مطلق نمیبینم. نتیجه چی میشه؟ 4 سال 5 سال 6 سال فضای غیر معنوی تهدید کنه انقلاب را، پس میافته مایوس میشن، اون شور و ادامه ی حیات دینیم تبدیل میشه به یادم منزوی گوشگیری که نمازمو میخونم. حالا اون وره بگیرید 950 سال کی پیغمبر حرف زده است؟ تقریبا هم هیچکی ایمان نیورده است، تازه عکسش هم شده است. حضرت میفرمود خدایا نه تنها ایمان نمیارن، بدترم میشن، متنفرم دارن میشن. خب حالا میفرمود ببینید این آدمهای آهنین اراده ریشش از کجاست؟ الا عباد الله المخلص. اینا به مقامی رسیدن که خودشون را مطلقا دادن دست خدا که خدا حکمرانه. میفرماد که نظام هستی سر سازش، نظام الهی منظورمه، سر سازش با پروردگار داره، عذر میخوام سر سازش با بنده ها داره، یعنی رب عالم با بنده های مخلص سر سازش داره. نمونهش چی؟ حضرت نوح. چرا مخلص از اون جلسه عرض شد؟ چون خود خدا می فرماد ولقد نادینا نوحون نادینا. چرا می فرماد نادینا؟ بلدی ولی یه خورده التفات بفرم. گاهی واقعا افق دید ما واسطه می خواد. ما یکی از دعاهایی که میگن بخونید، خوب دعایی هم هست، میگن مثلا در سجده یه آخر بگوید که یا جبرئیل یا محمد صلوات الله علیه و آله. می‌فرمان چند بار تکرار کنین، بعد بگوید که چی؟ اکفیانی فإنکما کافیان، یا مثلا اکفیانی ما انا فیه، حالا چون مثلا شخص توشه، و حفظانی به اذن الله فإنکما حافظان. ببینید اینجا شما کی را واسطه گرفتی؟ حضرت جبرائیل علیه السلام را و پیامبر را. چرا؟ خب اینا هم در ایچه های لطف خدا، چون افق دید آنچنان است که واسطه میخواد. اینجا میفرماد که آقا با این واسطه ها نظر کنی، کاری خوبی میکنی. نا اوورد. شما خودتون مگه نمیان به واسطه های اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین ارتباط دونا با خدا برقرار کنیم؟ کاری بسیار خوبی میکنیم. یعنی بود خیال منور رو هم تغذیه میکنیم. عقل مقامش مقام بی صورت است، قلب جامع است. شما در عقلتون خدا رو مجرد دارید، در قلبتون هم نور معنوی خدا را حس میتونید بکنید، هم صورت اولیای خدا را میتونید داشته باشید. اون وجه خیالی قلب کاری خوبیه. یعنی وقتی ما امام را به عنوان مظهر حق دیدیم و قلبن با امام ارتباط پیدا کردیم، تمام ابعاد قلبمون را تغذیه میکنیم. من نمیدونم اونایی که اولیا ندارن چطوری بود خیال منور قلبشون را تغذیه میکنن. کم میارم، سخته، خیلی سخته. به خصوص من در عرفای اهل سنت نم، خب مجبورن به شیوخ شیخشون، حالا اونها آدمای خوبی را سعی میکنن پیدا کنن، ولی بالاخره اصلا قابل مقایسه است با مقام عصمت. مقام عصمت، دل نیاز داره به مقام عصمت، همطور که شما به راست نیاز دارید. شما اگه شما دلتون میخواد یه جلسه بریم که حرفاشون راست باشه، چون دل ما راست میخواد، نیاز داره. اگه دروغ باشه اذیت میشه. خب مقام عصمت هم اینجوریه، مگه دل میشه یک تجسم صحت و عصمت نداشته باشه؟ چطوری بوده خیال منور خودش رو تغذیه کنه؟ اصلا عرفا معتقدن تا خیال آرام نگیرد اصلا سیر و سلوک شروع نمیشه. مولوی میگه آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. خیال اینا رو خب تو بحث اینه که میگن دین کجا و نگاه فلسفی کجا. دین همه بود ما را تغذیه میکنه. حالا آگاهی اینجوریست، گاهی شما نظر به تمام این ابعاد عالم دارید، گاهی نظر به ذات احدی دارید. اینه که در دعاهاتون گاهی میگون چی؟ نا به کار میبرید، اکفیانی، شما دوتا بزرگوار منا کافی باشی. یه وقت است نه، نظر به ذات احدی دارید، که عموما دعاها دعاهاییست که جمع اینهاست. حالا اینجا حضرت نوح علیه السلام نظر به تمام مراتب عالم غیب دارن، با توجه به این که اصل همه غیب ها حضرت حق است. ولی زرنگی میخواد آقا، خیلی زرنگی میخواد که آدم به دامن امام حسین متوسل بشه، به دامن امام حسین علیه السلام. یعنی کی؟ یعنی بنده مخلص خدا. یعنی تو دل نگاه به امام حسین کی خوابیده است؟ خدا خوابیده است. خیلی آدم باید زرنگ باشه. این یه نوع فوشیاریه که آدم دامن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بگیره و خیلی کار ازش میاد. یعنی معامله کند که آقا ارادت من به شما و هدایت منم از طریق شما. این کم کاره؟ شما مگه تو توسلاتتون چی میخواد؟ اشفیانی میگید یعنی چی؟ یعنی شما جلو بیافت ما دنباله. شفی یعنی اون که جفت آدم باشه، فقط جلو باشه. خب میگه حضرت نوح که تونست از این عرصه های سنگین نجات پیدا کنه، برای اینکه فهمید کی را بخواند. فنعم المجیبون ولقد نادینا نوح، نوح ما را خوان فلنعم المجیبون. چه کسایی را خوان، چه خوب اجابت کننده ای را خواست. یعنی چی؟ یعنی بلد بود کیا بخونه. دقت کن، مگه در روایت نداریم که حضرت نوح پنج تن آل عبا را میخوان؟ روایت داریم آقا. یعنی حضرت وقتی مشکلشون میشد پنج تن میخوندن. حالا من این تحقیقاتی که میکنن، حالا چقدر درست باشه چه غلط برا من فرق نمیکنه، ولی حالا که میگن، دیدم تحقیق کرده بودن که وقتی این کشتی جودی رو در این کوه نزدیک ترکیه پیدا کرده بودن، تاره هاش را به زبان عبری نام پنج تن دورش نوشته بودست. یعنی اون روایت برای ما مهمتر است، ولی اینم شاهد اون روایت است. خب همینطوره، بلد بود از کی را بخونه. بر همین این جمله را کم دارین تو قرآن، فلنعم المجیبون، چه خوب اجابت کننده هاین اون که نوخاند. ببینین میخواه بگه که بلد بود کی را بخونه. شما ببینین این کم قیمته. ما عموماً تو دعا شب قدرمون، روز عرفمون، من آقا زیارت امام حسین، یادمون دادن خوب کسی را بخونی. همه که آقا نمیتونن بخونن، بلد نیستن، بلد نیستن آقا، نمیتونن.
حالا میگوین نه بفرما، خودمون مگه میتونیم راه این توفیق میخواد برسیم به این که بهترین اجابت کننده ها ناوم و بردانه ناو، یعنی یک گروهی را خواند، نادی نا ما رو خواند. یعنی اگه شما امام حسین علیه السلام را بخوانید، یعنی خدا و تمام تجلیات حضرت حق خواندید، پس باید بگید نادی نا. فردای قیامت میفرماد که آقا این آقا نادی نا زرنگی میخواد که آدم بتونه تمام ابعاد وجودش رو از طریق ارواح قدسی تغذیه کنه. اگه این اهل البیت نبودن ما چه کار میکردیم؟ اونا خیلی بزرگی. خب میفرماد حالا نکته دیگه، حالا میفرماد ما را خواند، یعنی فقط ما را خواند، در دلش تماماً طلب از ما بود، از ارواح قدسیه عالم غیب تا حضرت حق جل جلاله. میفرماد حالا این مخلص یعنی همین دیگه، ما را خوان و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. خب ما هم خودش و اهلش، حالا این اهلا تعمیم بدی درست‌تر هم است، یعنی اهل حضرت نوح علیه السلام، یعنی اونایی که دین حضرت نوح را آوردن، اهلش. برای همین خودش فرمود لیس من اهلی لک، فرمود پسرت از اهل تو نیست. اهلش اونایی که به توحید نوح علیه السلام تن دادن. بعد می فرماد آقا ما چون این ماراخان ما نجاتش دادیم. اینه بهش میگن مقام مخلص که فوق اسباب صاحب اسباب را میبینه. ببینید حضرت نوح کشتی نساخت، خدا دستور داد حضرت نوح کشتی ساخت، پس یعنی خدا ساخت. پوش کنید به این جمله، به دلتون میفتد که فلان کتاب رو بخونید که مطلب براتون روشن بشه، هدایت بشه. کی هدایتتون؟ خدا نه کتاب. بنابراین فردا نباید بگوین کتاب منو هدایت کرد، نباید بگوین خودم هدایت شدم. یه چشمی خدا به این مخلصین داده است، اسباب را سوراخ میکنه، ماوراء اسباب را میبینه. اینا میخواد آدم دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکنم از بی خوبون. اینا میگن مخلص. خوب دوباره دقت کنیم، حالا خدا میگه کشتی بساز وسط خشکی، یخته التفات بفرما، خیلی عجیبه. درست کارایی که هیچ عاقل دنیایی نمی کنه پیغمبرا میکنه و موفق هم میشه. وسط خشکی، آخه کشتی بزرگ میدونید که یه چیزی هست که دیگه جره صغیر هم نمیتونه بلندش کنه. خودتون هم میدونید کشتی هایی که میسازن سیستم خاص داره، یعنی جاوایی میسازن که بعدن دریچه های آب رو ور میدارن، خود آب میاد میره زیر کشتی، کشتی رو تکون میداد میبرندش توی دریا. کشتی هم که امرو میسازن که اینجور نمیزنید با جره صغیر، اصلا جره صغیر که نمیده کشتی بلند کنید، کشتی به اون بزرگی که حضرت ساخته است که هر موجود یا یه جفت یا دو جفت توش برده است. حالا در نظر بگیم وسط خشکی کدوم عاقلی، این عاقلایی که ما از این گفت اوست دیوانه که دیوانه نشد، کدوم عاقلی وسط خشکی بهش بگن کشتی بساز میسازه؟ یادتونم باشه خدا که مثل یه آدم نیامده جلوی حضرت نوح بگه یا الله بساز. وحی قلبی است که هر روز به ما میشه زیرش میزنی. در حضرت ابراهیم علیه السلام اینو بیشتر عرض میکنم که حضرت چی بهش گفتن که اینقدر صفر گرفت که بچه ده بکش؟ والا گاهی به یه شکلای جزئیش به ما میگن، حالا وحی نمیکنن، الهام که میکنن، چرا نمیگی؟ اینم خودش بحث داره، اینا خیلی خالصن. بعد حالا به حضرت میگن که آقا وسط خشکی بساز و ساخت و خدا گفت بساز ساخت تموم شد. چرا ساخت چی میدونه؟ خدا گفت از یک کشتی بساز وسط. بر همین هم بدن مسخره میکردن. منطقی بود کارشون، الهی نبود، ایمانی نبود، ولی منطقی که بود. آقا به طور عقل عادی بشر وسط خشکی یه کشتی به این بزرگی بسازیم که اصلا هم نمیشه رونش کرد فرستادش تو دریا، دریایی بوده است نبوده است من چه میدونم، من تحقیق نکردم تو این قسمت که اصلا آیا در کنار دریا بوده، ظاهرا نبوده است. بعد ساخت است، کی ساخت؟ خدا، به دستور خدا، حضرت نوح. حالا حضرت نوح در اون افقی که هرچه خدا بیگد باید عمل کنیم کر، بنابراین میفرماد ما هم از کرب عظیم نجاتش دادیم. من اون جلسه گفتم یه مقدار کرب عظیم را، ولی این تأکید من رو فراموش نکنید خواهر و برادران، ما هممون تو کرب عظیمیم والله. خوشحالامون که با دنیا خوشحالن بیشتر تو کرب عظیم. کرب عظیم یعنی یه گرفتگی خیلی زیاد. ما مزه اون ارتباط با حق و اون نشاط ارتباط با حق را نمیشناسیم که غممون رو نمیشناسیم که غم بزرگیست. ما خیلی غم داریم، برای همین از اهل بهش وقتی وارد بهش میشن اینقدر هول میکنن که میگن نکنه بیرونمون کنن، چون میدونن اولا حقشون نبودست، با لطف خدا دادن، بعدم خیلی دادن بیش از این. در قرآن داریم که ببخشید در روایت که ما خطر فی ذهن بشر، اون چه خدا به مؤمنین میده به ذهن هیچ بشری خطور نمیتونه بکنه. یه چیزی میدن. خب حالا پس اولیا را ما نمیفهمیم چه حالی دارن، واقعا نمیفهمیم. اون کرب عظیمی که پیامبر حس میکند که میخواد در یک قهقهه مستانه با پروردگارش به سر ببره، هر چی غیر اون براش یه غم بزرگ است. این یه غم، غمای عادی. بعضیا براتون پیش اومده دیگه، برای همه پیش اومده که آدم گاهی در عین خوشحالی قصهش. من گاهی یادم تلویزیون مثلا نشستم یه فیلم نگاه می‌کردم، هم فیلمو نگاه می‌کردم هم قصه‌مون بود، هم فیلمو نگاه می‌کردم خواستم چی شد، هم قصه‌مون بود، می‌دونستیم عمرمون داره میره. همه دنیا همینطور است، خوشحالیش اصلا در دلش غم خوابیده است. حالا گاهی خدا اون غم رو میکنه برای اینکه آدم زودتر چاره کنه، اون بهتره. بسیار استدراج به ما نمیده، استدراج یعنی ما رو مشغول خوشی دنیا میکنه تا متوجه اون بلایی که براش به سرمون بیاد نشیم. بعضی ها نه، خوف خدا به لطف و کرم خدا به قلبشون میفته، زودتر قبل از این که به اون مصیبت برسن خب چاره میکنن، خوف همین دنیا نصیبشون میشه کم و زیاد. حالا من عرضم اینجاست، شما هیچ راهی دیگه ندارید آقا، شما غم تنهایی، غم بی ارتباطی، غم خلبی خلوتی با حق راحتما همدون حس کرد. شما ببینید گاهی با عالم بی ارتباطید، هیچی زبان حق نیست این عالم. حضرت حق فرمود اینما تولو فسم وجه الله، هرچه نگاه کنید وجه من است. اما خب کی میبینه؟ چه زندگی قشنگیست، خیلی زندگی شیرنست که آدم با خدا در آینه عالم ارتباط برقرار کنه. خب این که خیلی خوبه، ولی کار میبره، کار میبره ولی خوبه. خب این یه نشاط، این کربه بزرگی است که ما اینا نداریم. گاهی با هم ارتباط نداریم. دیدین مثلا شما خدمت یه عالم جلیل القدری گاهی از این تمام دلتون میتونید بهش بدید، اون ارتباط چینه. حالا گاهی آدم با داداشش این ارتباط نداره، با بچهش نداره، با همسایهش نداره، بلد نیست از فوق یک من امار با انسانها به حکم تکلیف پروردگاری ارتباط برقرار کنه. اون مقام پیامبر از که فرمود فبما رحمتون من الله لنت لهم، این که تو میتونی مردم رو دوست داشته باشی این یه لطفیست که ما بهت دادیم. حالا بفرمایم ما هم میخوان، یه سه خیلی مهمیست که آدم بتونه ارتباط با بقیه پیدا کنه. شیطان گاهی ما رو بیدین نگه میداره، گاهی که از دستش از این جهت درمی ما رو مغرور میکنه. همچنین فکر کنیم حالا که ما مؤمن مثلا دور از دنیا خودمون شدیم باید به همه عق کنیم، هر کس که مثلا ظاهرش مذهبی نیست و اینا، انگار مثلا باش جنگ و دعوا کنیم و اینا. اون محبت و تقوا رو نمیتونیم ترکیبش کنیم. فکر کنیم حالا متقی یعنی مثلا چی؟ یکی میگه خیلی هم خوشحال بود، یه نونبایی یه بار به ما میگفت که آقا یه زن بی حجاب اومد سراغ من، از این نونای تنوری میپخت، میگفت اومد نون بخره، نونا داغ گذاشتم بشه، همچی که به جای اینکه بذارم رو اون قسمت که سرد شده بدمش، همونطور انداختم بشه سوخت. های اینه اصلاح روحه. این که ما که نشد شما بخونین، حالا من ذهنم نیست کدوم قسمت از مجموعه روایات ما که مؤمن لین لینت، تو خود اصول کافی نگاه کن، باب لینت لین بودن. خب حالا خب صفا میاره، خب اینم نداری خیلی رو آیه نمونیم، ولی میخوام عرض کنم همه تون نیاز دارید به این که از این کرب عظیم نجات بده. همه در کربی، تنها این بی خدا، این بی ارتباطیم، با همه قهریم، از همه طلبکاریم، در جنگ با همه هستیم، با زمین و زمان دعوامونه، این یه روحیه یه بدیه. هر چه ما با خدا باشیم و اسباب رو در قبضه حق ببینیم، از این کرب آزاد میشیم. بعد میفرماد این نوح بزرگ، این نوح بزرگ که قهرمان توحید بود و همه چیزها را ماورای اسبابها از پروردگارش میدید، نتیجهش این شد که اونجوری حرف زد، اون کرب عظیمش رو برداشتیم و جعلنا ذریته هم الباقی. ما ذریه‌ش نسل بشر از نوح است. مگه همه ما نمیترسیم که دم بریده بشیم؟ فرماد بفرماد حتی همه بودن نوح تنها، تازه این نوح هم رفت تو کشتی یا تو دل طوفان، همه موند، همه رفتن، نوح علیه السلام. معادله رو ببینید، یک جهان کفر متحد، یک فرد موحد تنها. یک جهان کفر، یه فرد مو. ظاهر قضیه عکسش، مگه من شما هممون آقا همسایه‌مون بد بشه میگم این برای ما یه خطری هست، ممکنه اسم ما رو در به در کنه، بعدم از بین بریم، پشت سرمون یه چیزی بگه، مردم پشت سرمون بد بگند و بعد دیگه تمام شه، دیگه حیثیتمون بره، از این شهر بریم و بعد به جدایی بیفتیم و بمیریم. ما اینیم دیگه، ما گوشمون درد بگیره، احساس عدم امنیت زیر این آسمان میکنیم. میفرماد این رو به روی جهان کفاستاد، اتفاقا همین موند و نسل بشر از همین نوح بزرگ موند و بقیه هم نابود شدن. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما در نسل‌های بعدی سنت نوح را باقی گذاشتیم. فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه را نگاه کنید، می‌فرمان دعوت توحیدی او را بعد از اون زنده نگه داشتیم و اثر مجاهدات او را محفوظ داشتیم. جنس توحید آقا همینه، توحید بقاست. هی این جمله رو تکرار کنین تو ذهنتون، خدا که احد است عین بقاست، هر کس به اندازه توحیدی بودنش باقی است. هم نمونش اهل البیت، انه طرفدارای یزید و معاویه فرض میگیریم، انه ولی کسی که زیر این آسمون طرفدار یزید و معاویه نیست، به اهل سنت هم نیستن، اونا هم براءت میورزن. حالا اگه بودن براش گریه میکردن، یا معلنه برای اهل البیت، گریه یعنی بالاترین ارادت قلبی دیگه، یعنی ما از یعنی ما نمیتونیم واقعا بگم آقا ارادتمندیم، دلمون نم به دلمون نمچسبه، یعنی مثلا ما نمیتونیم بریم دم حرم امام رضا بگم آقا ما مخلص شما، نمیتونیم به دلمون نمچسبه، باید خود گریه کنیم، یعنی آقا ته ارادتمون رو باید نشون بدیم. جنس ما اینه، میکنیم همین کارو، میبینید خیلی راحت، تا این کارو نکنیم اون عمق جان ما، اون شعور قلبی ما حس نمی کنه که مطلب تمام شده. حالا شما حساب کنید چرا موندن اهل البیت؟ خب برای اینکه موحدن. ها اینا را خوب داشته باشید آقا، به اندازه‌ای که سیره و سنت دون عزیزان توحیدیست میمانید، نه به اندازه ای که زیاد است و زور دارد و شمشیر دارد و تبلیغات بلدید و زیرا رو کش. اینا که کار ازش نمیاد. خیلی از این کار رو میکردم. من یادم است بعضی ها تحلیل سیاسی دروغ و دلنگ زیاد میگفته، خیلی هم قشنگ بود، جلسه هاشون هم میگرفت. مثلا زمان بنی صدر اینا خب جلسه میذاشتن، یهو میدیدی مثلا به عنوان تحلیل سیاسی شلوغ میشد، دروغ های سه علکه. آقا این پرنده که از ایران رفت مأمور CIS و این ساختمان هم قبل از انقلاب CIS ساختن، پس بنابراین ما تو دست CIS ما هم دیگه چای. خب ذهن بیچاره خیالی هم دیدی مثلا کاگلا رو میبینه شکل شیر میسازه، ابرا رو میبینه شکل پلنگ میسازه، ذهن خیالی هم زود از هر القایی متاثر میشه دیگه. آدم عاقل نباشه، قرآنی نباشد، راحت میشه جنبوندش. من بارها عرض کردم، من خودم برام مهم بود که چرا علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینقدر خوب میتونن اشکال را بفهمند و جواب بدن. گاهی مثلا ما یه تفسیر یا یه نظر میدیم که انگار خوبه، بعد این علامه هم میگن بده، هم دلیل میارن که بده. بعد از جنبندی خودم همین اعتقادم که قرآن مقامش مقام عقل کل است. هر کس منطقش قرآنی شد دیگه به این راحتی نمیشه خیالات تو ذهنش القا کرد و گولش ده. خب جمعیتی میمده شلوغ شدن، حسابی هم اینا تحلیل میکنن، کو تموم شد. ولی اون جلسای چند نفری توحیدی هنوز حرارتش همه را گرفته است. حضرت نوح چون توحیدیست، زندگیش توحیدیست، خودشو به توحید وصل کرده، چون توحید میماند سنت نوح علیه السلام میماند. نتیجهش چی میشه؟ من قبل از اینکه نتیجه رو در آیه بعدی بگم، یه یادداشتی کوچولی هم اینجا در همین آیه 78 نوشتم که خدا میفرماد دعوت او خاموش نشد، گرفتار مرور زمان و عصر و روزگار نشد. این و ترکنا علیه فی الاخرین، یعنی همین. پس اصلا چمونه که بلرزیم؟ از چی میترسیم؟ ما به اندازه توحیدی بودن عمل میکنیم، حتمنم هستی به اندازه ای که ما توحیدی ما را حفظ میکند. چطوری؟ چی میدونم چطوری؟ همونطور که امام را که تبعیدش کردند و تمام تبلیغات هم به ضدش تو دنیا مطرح کردند که حیثیتش رو ببرن، دیدید که خودشون بی حیثیت شدن، امام موند. بارها عرض کردم شاه ساواک درست کرد که بمونه، با ساواکش رفت. بعد حالا عرضم نیم، حالا چی شد؟ حالا بگوی بمونه که چی بشه؟ تو این سواله براتون، حالا بمونه سنت نوح علیه السلام بمونه که چی بشه؟ آیه رو نگاه کنی، سلام علی نوح فی العالمین، سلام بر نوح در عالمین، یعنی در همه هستی سلام بر نوح. یعنی چی؟ یعنی تا جهان جهان است، چون همه سنت‌ها توحیدی از نوح در این عالمت، چون قبلش که ذریه بقیه پیغمبران مردن فوت کردن. حتی اگه آیه 83 رو نگاه کنین می‌فرماد ان من شیعتهی لابراهیم، از شیعه ها و پیروهای حضرت نوح کیه؟ ابراهیم. یعنی حالا پس هر چه دعا به حضرت ابراهیم بشه به کی شده است؟ به حضرت نوح شده. سلامم یعنی چه؟ یعنی از همه وسوسه ها و انحراف ها و سقوط ها و غفلت ها و ناقصی ها در امان باشد. به قول علامه، بنا به تحقیق علامه، این نوع سلام فقط مخصوص حضرت نوح علیه السلام است در قرآن. اونجا دارین در قرآن که میگه که چی؟ مثلا سلامون علی ابراهیم، اما اینجا میگه چی؟ سلامون علی نوح فی العالمین، یعنی تا جهان جهان است تمام رحمتهایی که جاریست بر نوح هست. چرا؟ خب خود علامه میفرما به جهت این که حضرت حدود 1000 سال به تنهایی جلو شرک ایستاده است، پایه توحید را گذاشته است و تمام امتهای بعدی هم از توحید نوح استفاده میکنن. حالا همینجا میخوام این آیه را بخونیم و یه خود التفاتتون را زیاد کنید. انا کذالک نجزی المحسنین، آدم ها اینجوری ما محسنین رو جزا میدیم. محسنین هر وقت تو قرآن دیدین یعنی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این دوتا رو ترکیب کنیم میشه محسنین، مرادف هم هست، یعنی خیلی وقت قشنگ مشخص است. خب میفرماد که ما اینجوری به حضرت نوح علیه السلام جزا دادیم. چرا من اینا رو هی میگم؟ خدا میدونه ما چه نقطه ضعفی داریم، رب العالمین هم هست میدونه چطوری رفع کنه. ما چه نقطه ضعفی داریم آقایون و خواهران؟ ما میترسیم عمرمون بی خود بشه. هممون درست هم چرا تاخ ساختمان است محکم میسازیم؟ برای اینکه راست اونقدر که باید بمونیم بمونیم، بی خودی تاق رو سرمون نیاد، عمرمون بی خود نشه. چرا بدنمون رو سالم میخوایم نگردیم؟ میخوایم عمرمون بی خود نشه. ولی یه چیزی هست که نمیدونیم چه کار کنیم. حالا بدنمون رو میتونیم سالم نگه داریم، خونمون رو میتونیم محکم نگه کنیم، خودمون رو چه کار کنیم که ضایع نشیم؟ همه ما از این میترسیم. چرا آبروداری میکنیم؟ میخوایم ضایع نشیم. اما در آبروداری کدوم بودمون ضایع نمیشه؟ بود خیال منفی. مثلا میگیم آقا اگه خوب شد ما این فرشه را خریدیم، خونه موچت بود، اگه یکی میمد آبرومون میرفت، خوب شد امرو خریدیم فردا مهمون اومد، الله باری کرد. خب این آبر، این دردانه را حفظ کردن که آبروش نره، این کدوم دردانه است؟ دردانه خیالی. این من بد نیست، ملتفت باشید، بد نیست، چیزی نیست، مباح است. مباح است یعنی نبوده بودش یکی است. حالا مرحوم ملا احمد کربلایی رحمت الله علیه که میگن وقتی که درس میخواست بگید اتاق که درس میگفت هیچی فرشن، خودشون عباشون هم میداختن روش میشستن، هر کس هم یا عبا میداخت یا رو زمین میشستن. وقت درس نمیشد بگی چه کسای تربیت شدن، چه بزرگ. یکیشون مرحوم قاضی طباطبایی است، استاد علامه طباطبایی تو اتاق خاکی بحث خوب دارم. پس میترسیم که خود خیالیمون ضایع بشه. پس بیام چه کار میکنیم؟ یه کاری میکنیم آبرودار بشیم. حالا صبر کن، بازم میترسی. یکی دیگه هم اینجا خطر ضایع شدن چی هست؟ من ایمانی. هر کسی یه من ایمانی دارد، یا مایوس میشه که حفظش کنه، میگه بزن بر طبل بیاری. واقعا مضطرب است. شما نمیدونم چقدر حوصله، ای خدا به ما یه چشمی بده که ببینیم بعدا چقدر قصه شده است، و خدای دلمونم براشون بسوزه، و خدای حوصله‌ام بکنیم که در هدایتشون بیشتر وقت صرف کنیم تا در حذفشون و ضایع کردنشون. من گاهی به خدا نهیب میزنم که تو حوصله نداری، تو که میدونین بنیاد این آدم ها توحیدیست، چرا با اون بنیادشون حرف نمیزنی؟ حالا اینا حوصله میخواد جای دیگه. عرضم اینجاست، شما دیدید این آدمایی که میزنن به دل بدی، اینا اون من ایمانیشون هم میخواستن حفظ کنن نتونستن، ولی قصه شونه که نتونستن. برای همین هم میدین به یه عالم جلیل القدر احترام میگذارن. یعنی آدمای بعد به عالم واقعی احترام میذارن. چرا؟ برای اینکه میدونن اونا چیزی که اینا میخواستن دنبالش باشند رو رفتن، بزرگشون میدونن. به قول یه نمایشنامه یه بار بازی شده بود دیگه که گفتن یه گرفتن بچه‌ها رو قبل از انقلاب، همطور میگفت که آقا اگه مردی بکن، گفت بابا یه مرد بود تبعید شد رفت قبل از انقلاب. همه ملت هم میدونستن اون مرد مرد بود دیگه. یعنی چرا مرد بود؟ اون من ایمانیش رو حفظ کرد. در اون حیطه‌ای که شاه میخواست ایمان را بشکند، ایشون خودش را با اون ایمان گره زد، برای حفظ خود ایمانیش در مقابل شاه واستاد. خود ایمانی با ایمان که دوتا نیست، برای حفظ مسلمون باید اسلام حفظ بشه. خب حالا اینه که میخواید حفظ کنیدم، را میخوای یا نه؟ شما مضطربید، راهش خداست. خدا میگه اگر اخلاص پیدا کردی این من ایمانی رو حفظ میکنم. همه تون میخواید که اینو حفظ کنی، همه میخوان که آثار وجود ایمانیشون از بین نرد. بیرون کاری نداریم، حالا بعدا میرسیم. حضرت زکریا گفت خدایا من میخوام برم، پیغمبری داره با من میره، یکی را بفرست. حضرت یحیی را خدا فرستاد. این استراب حضرت زکریا استراب من و شما هم هست که آقا سیره و سنت حقی از ما بماند برای خودمون و تشعشعش برای جامعه که ما بمانیم در هستی. برای همینم شما تو اسلام اینقدر کاردون راحت است. تو اسلام فکر کنید خیلی کم کاره که آدم با دینداری وسعت پیدا میکنه تا ابدیت. خب پس این استراب رو حضرت نوح ندارن. چرا؟ فرمود که سلامون علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی محسنی. هنوز مطلب تمام نیست، حوصله بی خود سر نبرید، مشکلتون حل نیست. من میدونم مشکل داریم ما گاهی برای اینکه یه چیزی حفظ کنیم به زلت خودمونم اینجاست، ما این نقطه ضعف داریم، نمیدونیم چی را حفظ کنیم، نه بلدیم چطوری حفظ کنیم. حالا ناخون بزنیم، گاهی ما میخوایم زحماتمون از بین نرد، حاضرین دروغ بگون بکشیم ضایع کنیم که نتیجه کارمون از بین نره. همینا نتیجه کار از بین ببره. تهمت میزنیم تو انتخابات، گاهی مثلا پول خرج میکنی که آقا یه نماینده بیاد راه ما را ادامه بده. ببینید بزلت، دروغ، دزدی، گاهی دست یعنی اموال بیت المال در راه رفیقمون تبلیغ میکنیم که راه ماره. پس ببینید این نقطه ضعف ما داریم، نتیجه میگیریم یا نمیگیریم؟ نمیگیریم. میخوان که آثاری که حق میدونیم بمانه یا نه؟ میخوان. راهش چیه؟ نوح وار زندگی کرد. دلتون میخواد تو خونتون حق باشید و بعدم که مردید این حق بودنتون در بچه‌هاتون بمونه. همه تون میخواد. راهش چیه؟ راه نوح علیه السلام. راه دیگه نده. هر راه دیگه انتخاب کردین کار مافیا را میکنید، به نتیجه هم نمیرسید. این یه نوع. امروز مگه بعضی این جریان‌های سیاسی که میخوان بمانن و لجن میزنن خودشونا با بی بی سی صحبت میکنه که بماند؟ یعنی بی بی سی خودش گفت مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ اصلا چند سال است، نمیدونم 60 سال است داره دروغ میگه و هیچ هم به جایی نرسید، فقط روسیاهی براش مونده است. به فرق نهضت سنه 20، نهضت از مثلا مجلس 14 مشروطه و زحمت های آیت الله کاشانی را مگه نمیخواست از بین ببره؟ نتونست. آقا امام اومدن آیت الله کاشانی را احیا کرد. میگه علنه نمیخواد امام را از بین بره، نمیتونه. آخه این که کسی نیست که تو بهش دل بستی، فقط آبرود میره. یارو با رادیو آزادی مصاحبه میکنه که بمانه، نمیمانه. نوح میماند. بفرمان امروز که من و شما نشستم جیره خوار سفره نوح بزرگ علیه السلام. نوح به خاک پای ایشونم افتخار میکنه. راه یعنی اینجا خدا داره یه نکته اساسی رو به ما میگه. من و شما از طریق شیطان یک نقطه مثبتمون رو منفی میکنیم، میخوایم جریان حقی باشیم بمانیم، به راه حق ناحق میریم از بین میریم. میخواید بمانید نوحوار میمانید. این ماندن غیر ماندن اینست که ساختمان ازتون بمونه. التفات بفرمه، اون وهمیه و این نمیدونم حالا اینا احتیاج است من بگم یا نه. ما از همچه اعتقادایی نداریم که در تاریخ اسم ما بماند بماند که نمانه. اصلا این حرفا نیست. سنت حق پرتوب ماست، عامل تغذیه ماست الالعبر. یه انسان مؤمن دوست دارد که سنت حقش بماند تا تغذیه بشه در ابدیت خودش. این رو شما میخواید. مثالی که عرض کردم دقت کنید، دلتون میخواد در خانتون سنت حقتون در بچه هاتون جاری بشه تا شما تغذیه بشید. میشیدم درستم در کردید که یه همچین نیازی دارید. اما نوحوار میمانه. فرمود که خیلی امید میده، انا کذلک نجزی المحسنین،
انه من عبادنا المؤمنین.
چرا ما این جزا را این نتیجه را دادیم به حضرت نوح؟
برای اینکه انه من عبادنا المؤمنین
از بنده هایی بود که ایمان به ما داشت. ایمان به ما داشت یعنی امنیت در ما میجست. واقعا میگفت امن بالله، آمن تو بالله.
یکی از چیزای دعاهایی که خیلی خوب است بخونید، میگه آقا وقتی میای از خونه بیرون بگو بسم الله، آمن تو بالله و توکل تو علی الله. میفرماد وقتی گفتی توکل تو علی الله، تمام ملائکه را در خدمتت میگیرن. بگو برس به این. اینجا میگه که آقا این بنده مؤمن ما بود، ما هم نتیجه ایمانشو بهش دادیم. حالا بیاین طرف عکسش، ثم اقرقنا الاخرین، اونا را، اون گروه مقابل حضرت نوح علیه السلام را اقرقنا، غرق کردیم. یه خورده اینجا حوصله کنین، چیز گیردون خیلی میاد. ببینین آقا، همینطور که مؤمن چهره بقای کارش را در این دنیا میبینه، شما وقتی انشاءالله رفتید قیامت در بهش، یک بقای معنوی شدید نورانی روحانی دارید انشاءالله. یه ذرهش میپره تو این برزخ، شما تو برزخ که رفتید این عجب قبری، روزتون من ریاض الجنه، قبر ما انشاءالله در برزخ باقیست از باقای بهش. یه ذرهش میپره تو این دنیا، میبینید مومن در حال است، عارفان در یه دم دو اید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. عنکبوتان چیز است؟ بیچاره یه ذره میخواد با مگس سیر بشه، عارف با نظر به خدا سیر میشه. همطور هم هست. خب حالا این طرف ها دیدی اینا به هم ربط داره. اگه دیدید حالتون خوشه، بدونید راهتون به بهشت برزخی باز شده. اگه بیشتر خوشه که خیلی دیگه باید خوش باشه، از برزخ هم میشه بگذری. همیشه هم شما چشمتون رو باز کنید، برزختون رو ببینید. میتونید، یعنی ما گاهی آماده نیستیم ببینیم، میشه که نگاه کنید ببینید. درجه دارد، شدت و ضعف دارد. فرهنگ برزخ دیدن همین است که ایمان بیاریم به برزخ، اطمینان کنیم، هی ناخون بزنیم، بالاخره بی هیچی نیست. همینطور که شما در برزخ که رفتید میبینید که این انگار یه بهش دست انشاءالله، ولی با بهش فاصله دارید. این دنیا هم همینطوره، گاهی حالاتتون رو میتونین ارزیابی کنید. حالا اینه داشتی عین این آقا برای کفار است در طریق عکسش. در قیامت کفار غرق فشارند، در برزخ همین حالت دارند کمتر. آه حفرتون من حفر نیران، داریم قبر کفار گودالیست از گودالهای آتش یعنی جهنم. اینن این دنیا ساقا، خدا میداند این دنیا، قشنگ بدانید همین حالا پیداست که اهل دنیا در جهنم هم. نه تو اون جهنم، در یه جهنم چی؟ یه جهنم کوچولو. شما دو هم یعنی این آثار وجودی خودش رو همینطور داره طی میکنه، در این دنیا غرق، در اون دنیا غرق آتش برزخ. دارین دیگه در آتش برزخ صبح و عصر تو آتششون میکنن، پیش از زورا راحتن. آیه قرآن است. در قیامت ندیگه، در برزخ آتشا بهشون میزنند صبح از قدوه ول آسا، در قیامت نه، داخل آتششون میکنند. پس در واقع این غرق این دنیا شدن یه نوع غرق نهایی را داره خبر میده. میخواین جمله را بخونم؟ اینا این که میگن قرآن بخوانید و هی ارزیابی کنید، تدبر کنید، وسعت دید پیدا میکنید. این فرمایش بزرگان، این آثار این دنیایی نگاه غیر توحیدی است. نگاه غیر توحیدی آثار این دنیاییش اینه دیگه، که غرق آب میشد، یعنی
تمام ابعادش رو میبنده، دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه. به قول معروف امروزه بهش میگن بحران، بحران میگن انحطاط و بحران نصیبه یه تمدن مشرکانه میشه. چرا؟ چون در ذات هستی، در ذات هستی کفر نماندنیست و بی اصالت هست، بی اصالت هست، پایه نداره. وقتی پایه نداره نمیتونه بمونه، عذابش برای کافر میمونه، نه نتایج کفرش براش میمونه. حتما نتایج کفر و شرک، غرق کفر و شرک، غرق در آتش جهنم میشه. همینطور که اینها تمام زحماتشون، تلاشهاشون چی شد؟ خلاص شد. یه کشتی حضرت نوح علیه السلام ساخت که به بسم الله را میرفت، به بسم الله وامس موند. جنس توحیدی نیست. یکی از بحثایی که دیگه حالا خستتون کردیم همینه که ما اطمینان به خدا خیلی داشته باشیم و خیلی آسان کارهای مهم از دستمون برمیان. اهل شرک کارا گنده گنده میکنن، هیچ نتیجه هم نمیکنن. نوح علیه السلام یه نمونه ایست که تا قیام قیامت داره به ما میگه دادم ها مسلمون ها موحدین، دیگه از من زندگیتون سخت‌تر. دیدیم که نتیجه گرفته. جنس توحید نتیجه دهندگی است. نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، الهی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار